فکر میکنم سالی یه بار یه حرف خنده‌داری میزن، فکر میکنم. البته خیلی هم مهربان بود. یادم یک شب هم استادان بخش فیزیک و هم رئیس وقت دانشگاه و رئیس بخش فیزیک و دانشجویان فوق لیسانس رو دعوت کرده بودن منزل خودشون، خانم شامی پخته بودند و به هر حال خاطرش هنوز خاطرش در ذهن من هست. اما سر کلاس ابدا همین وارد که می شدن گچ تخته بنویس و در امتحانم جدی بودند، خیلی جدی. من یکی از معجزات خدا رو برای خودم توی درس آقای دکتر صوتی دیده بودم و اون این که یه دفعه درسمو نرسیده بودم بخونم، صبحم قرار بود امتحان داشته باشم. گفتم خدایا تو که میدونی گرفتاری من چی بوده، یک کاری بکن که این امتحان برگزار نشه. ولی مگه ممکن بود راجع به دکتر صوتی آدم تصور کنه چیزی بگه و از حرف خوش برگرده؟ برای اینکه بدونید دکتر صوتی از حرف خوش بر نمیگشت، یه پرانتز باز کنم. یه بار که ورقه امتحانی نوشتم و دادم، مثلا نمره من شده بود 17، بعد رفتم و گفتم آقای دکتر شما این دو نمره رو یادتون رفته تو جمع حساب کنی؟ خیلی روشن بود دیگه، نمره رو داده بودن تو جمع نمره ها، خیالم راحت بود که الان نمره مثلا 17 من 19 میشه. یکی دوبار نگاه کرد و خیلی خونسرد روش کرد به من، گفت با همون لهجه ترکی شیرین، گفت اما من در نمره ای که دادم دیگه دست نمیبرم. هیچی. من همینطور مبهوت مونده بودم. نه والا به جان. حالا این دکتر صوتی، من گفتم خدایا اگه دکتر صوتی که همیشه من نمره خوب ازش میگرفتم، امروز چه خاک بذارم کنم اگه امتحان کنم. اومدیم و هم تو دل تو سینه من میتپید که چه خواهد. رفتیم تو بخش که بریم سر کلاس، از دفتر خبر دادن که امروز صبح برای خانم آقای دکتر صوتی یک ضرورت پزشکی پیش اومده، آقای دکتر به اتفاق خانم رفتن تهران، امتحان تعطیله. خدای آقای دکتر صوتی کلاس خشک علمی ولی واقعا علم. من در واقع بیشترین تأثیر رو نه فقط در دوره فوق لیسانس بلکه در کل دوره فیزیک خوندنم از نظر علمی و انضباط علمی و شخصیت علمی از آقای دکتر پذیرفتم، یعنی بیشتر مدیون ایشون هستم. حالا ما چقدر قابلیت داشتیم که اون رو نگه داریم یا درمون مؤثر باشه اون یه بحث دیگریه، ولی ایشون کاملا دانشجو پروری میکردند. دیگه به دلایلی امکان حضور من در شیراز وجود نداشت و من در بهمن 47 اخراج شدم از دانشگاه شیراز و به دلیل سیاسی آمدم تهران و بعدم تغییر رشته دادم و رفتم فلسفه. اما ارتباطم و ارادتم نسبت به آقای دکتر هیچ وقت کم نشد و قطع نشد و در بعد از انقلاب به بهانه‌های مختلف گاهی فرصت میکردم که خدمتشون باشم. همیشه در برابر ایشون خودم رو یک دانشجوی ساده، همون دانشجوی 21 ساله در برابر استاد میدیدم و میبینم. بعد از انقلابم کارهای دانشگاهی و غیر دانشگاهی گاهی سبب میشد که آقای دکتر یا بنده رو احضار کنن یا تشریف بیارن دفتر ما با هم بنشینیم صحبت کنیم. یکی از خاطراتی که آقای دکتر شاید در جایی نگفته باشن، اهتمام ایشون به این بود که در ایران این آموزش تحصیلات تکمیلی رو در یک دانشگاهی خارج از این سلطه اداری ملال‌آور دانشگاه تهرانی و امثال این شکوفا کنن. یعنی آقای دکتر سبوتی با هوشمندی متوجه شدن که اگر بخوان نیت خودشون رو در توسعه تحصیلات تکمیلی در چارچوب سفت و سخت اداری جاهایی مثل دانشگاه تهران اجرا بکنن موفق نمیشن، و درستم تشخیص داده بودن. دانشگاه امام صادق که تأسیس شده بود، آقای دکتر سبوتی به فکرشون رسیده بود که شاید بشود علوم پایه و ریاضی و علوم تجربی را هم در دانشگاه امام صادق شروع کنن، یعنی قبل از این که برن گاوازنگ در زنجان، ایشان این فکر رو از طریق دانشگاه امام صادق میخواستن دنبال کنن. به من فرمودند و من در اون زمان رابطه بین آقای دکتر و مرحوم آیت الله مهدوی کنی بودم. آقای مهدوی کنی هم استقبال کردند و یکی دو جلسه نشستن صحبت کردند، ولی معلوم شد که مبنای تأسیس اون دانشگاه تناسبی با فکر آقای دکتر سبوتی نداره، و چند ماهی دکتر سبوتی دنبال میکرد که ببینه میتونه اونجا این کار بکنه یا نه. شاید دوستان آقای دکتر صالحی خبر نداشتن یه همچین کاری هم آقای دکتر سبوتی در تهران میخواستن بکنن، که بعد گاوازنگ رو تأسیس کردند و من اطمینان داشتم که دکتر سبوتی موفق میشه با اون انضباطی که داره. بازدید کردم از اونجا، یکی دو بار بازدید کردم، یک بارم لطف کردن از من دعوت کردن در همون مؤسسه تحصیلات تکمیلی یا دانشگاه زنجان علوم به اصطلاح پایه درباره رابطه متافیزیک کانت با فیزیک نیوتونی صحبت کردم، یه سخنرانی کردم خدمتشون، و همیشه دعاشون میکردم که علم خودشون رو برای مملکتشون میخوان. آقای دکتر سبوتی از اونا نبودن که بعد انقلاب که حالا تغییر روشی پیدا شد ایشون قهر کنه بره در یه دانشگاه خارجی و مثلا ما هی التماس کنیم یه سفر بیاد ایران دو مرتبه دو روز بعد برگرده. ایشون همینجا موندند و زحمت کشیدند و علم رو، تحصیلات تکمیلی رو، دکترای فیزیک رو در ایران نهادینه کردند، و در واقع خیلی ها هم قدر ایشون رو میدانند و میدانستند. یه وقتی که رهبر انقلاب به زنجان سفر کرده بودن، آقای دکتر به عنوان بزرگ علمی شهر سخنرانی کردند در حضور رهبر انقلاب. من از تلویزیون می دیدم آقای دکتر سبوتی گله کردند که ما به مثلا برنامه بودجه، به استانداری، به دولت میگیم یه جاده‌ای بکشید، میگن 20 میلیارد خرجشه. چرا باید همچین صحبتی بکنن؟ گلایه کردن. بعد آقا در ضمن صحبتشون گفتن که آقای دکتر 20 میلیارد که هیچی، شخص خود شما به تنهایی بیشتر از 20 میلیارد برای این کشور ارزش دارید. حالا 20 میلیارد دقیقا یک تار موی شما، یک هم چیزی. و واقعا ایشون مبالغه نمی کردن، یعنی این عقیده رهبری انقلاب نسبت به دکتر سبوتی بود. و آقای دکتر یک مصاحبه‌ای کردن در این مجله نگاه نو. من دو تا فقره از این مصاحبه رو براتون می خونم که بهترینی که از خود ایشان بشنوید. ایشون میفرمایند که یک وقت برای چند روز در یکی از دانشگاه‌های انگلستان بودم. قرار بود در همان روزها امتحانی در دانشگاه شیراز از دانشجویان بگیرم. داشتم سوالها را می نوشتم که برای منشی بخش بفرستم تا به جای من امتحان بگیرد. دوباره که به نوشته هایم نگاه کردم دیدم چیزی مانند جمله های زیر است. با استفاده از تبدیل فوریه فلان کنید، معادلات لاگرانج را بنویسید، با بست تیلور فلان کار کنید، ثابت بولتزمان را به کار ببرید و و و. دیدم همه اسمها اروپایی و آمریکایی و احیانا یکی دو نام هندی و ژاپنی هست. هیچ نامی از تقی و نقی و صغرا و کبرا که به گوش دانشجوی ایرانی آشنا باشد در بینشان نبود. به خودم نهیب زدم با این نامهای ناآشنا چه اعتماد به نفسی به جوان ایرانی تلقین میکنی؟ آیا ناخواسته به جوان ایرانی تلقین نمیکنم علم و دانش روز در حد او نیست و باید چشم و گوشش به دیگران باشد؟ چه میتوانستم بکنم؟ ولی از همان روز 60 سال پیش تصمیم گرفتم آنچه که از دستم برمی آید در جهت ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش به کار گیرم و امیدوار باشم روزی در نوشته های علمی دنیا نام های مانند حسن و حسین و زهرا و زینب ببینم. پس از نزدیک به 30 سال گمان می کنم موفق شده ام و شده ایم. در طول حیات کوتاه دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان بیش از 3000 مقاله در مجله های معتبر علمی دنیا نوشته ایم که نام نویسندگانشان ایرانی است و به گوشها آشناست. به زمانی رسیده ایم که دانشجوی ایرانی به خود اعتماد دارد و با دیدن بیگانه از گفته ها و یافته های او نمی هراسد. گمان می کنم توانسته باشم جواب سوالتان را بدهم. در جواب یک عبارت دیگری هم اینجاست که از ایشان سوال میکنن که سالهاست از دانشگاه توقع میرود که مشکلات جامعه را حل کند، مشکلات بخش صنعت را حل کند، با این توقعات چه میکنید؟ ایشان میفرمایند به نظر من دانشگاه ها وظیفه خودشان را به خوبی انجام دادند و میدهند. در برابر رئیس جمهورها و کسان دیگر بارها گفتم که اگر میخواهند نقش دانشگاه‌ها را در توسعه کشور ارزیابی کنند بیایند به کسانی که درجه دانشگاهی دارند 1 هفته مرخصی بدهند که در خانه بنشینند. آن وقت ببینند بیمارستان‌ها، دبیرستان‌ها، بانک‌ها، صنایع بزرگ و کوچک، نفت و پتروشیمی، صنایع فولاد، مس، آلومینیوم و و آیا می توانند حتی در ساختمانهایشان را باز کنند؟ مجلس دولت چگونه خواهند توانست جلسه تشکیل دهند؟ و 1000 چیز دیگر. مگر نه این است که تمام کارشناسان و متخصصانی که در گوش و کنار کشور چرخهای انواع صنعت و خدمات را می چرخانند از همین دانشگاه ها بیرون آمده اند؟ از آسمان که نیامده اند. بی انصافیست گفته شود دانشگاه ها به درد جامعه نخورده اند. از همه اینها گذشته تا به حال از کدام دانشگاه کشور فلان میلیارد تومان سوء استفاده مالی گزارش شده است یا فلان منکر بزرگ انجام گرفته و برای کشور وهن و بی آبرویی آورده است؟ انصاف دهید، دانشگاه ها به درد بخورترین و سالمترین جاهای این کشورند. این رو من خواستم که بگم. صحبتم رو باید جمع کنم. یک خاطره دیگرم دارم. رئیس مجلس بودم. قصد بازدید از زنجان رو داشتم. با اتوبوس می رفتیم به زنجان. علی رسم یه عده از مقامات و مسئولان شهر آمده بودن مثلا در یک کیلومتری در پلیس راه به استقبال. نزدیک که ما شدیم یک صفی از مسئولان بود و بنده باید پیاده می شدم، حال احوال می کردم و به اتفاق وارد شهر می شدیم. یکی از خجالت هایی که من هیچ وقت فراموش نمی کنم اون روز اتفاق افتاد و اون اینی که دیدم آقای دکتر سبوتی هم تشریف بردن در صف مستقبلین اینطوری ایستادن که حداد عادل دانشجوی مثلا 21 ساله شاگرد خودشون داره وارد شهر میشه. اینقدر من خجالت کشیدم که حد نداره. همینطور با ناراحتی و عجله از اتوبوس پیاده شدم، اول همه رفتم سراغ آقای دکتر و دستشون رو جلوی جمعیت بوسیدم. اینجا هم همین کارو میکنم. برای سلامتشون دعا میکنم. امیدوارم دیر زیادان بزرگوار خداوند و امیدوارم که الگو باشند برای همه کسانی که به ایران علاقه دارن، فرهنگ و تربیت اصیل و عمیق اسلامی دارن و سربلندی ایران رو میخوان و الگو باشن برای جوانان که به دور از دنیا طلبی علم رو در خدمت زندگی بهتر و انسانیتر و شرافتمندانه تر مردم ایران قرار بدن. برای سلامتیشون هم صلوات بفرستید هم کف بزنید.
بخشی از مراسم آیین نکوداشت دکتر یوسف سبوتی رو شنیدید از محل فرهنگستان هنر تالار ایران با عنوان ویژه برنامه تماشای خورشید. انشاءالله بعد از مراسم عزم و نیایش باز هم در خدمت شما خواهیم بود با ادامه این مراسم از محل فرهنگستان هنر که به صورت زنده و مستقیم از رادیو فرهنگ به شما تقدیم میشه. خدمت شما عرض میکنم که موعد اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:22 است. بار خدایا خاموشی می گزینم که از ستایشگریت ناتوانم و زبان بر می بندم که از تمجید و تکریمت عاجزم. ای خدای من، نهایت کوشش من اعتراف به درماندگی من است، نه آن که نخواهم که نمی توانم. بار خدایا این منم که آهنگ درگاه تو کردم و خواهم که احسان و فضل نیکوی خیش از من دریغ نداری، پس بر محمد و خاندانش درود فرست.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل.
گوشه دل و جان می سپاریم به کلام نورانی وحی، سوره انشراح آیات 1-8 با صوت قاری استاد شهات محمد انور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك بسم الله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن استاد سید محسن خدام حسینی.
الله اکبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قبول باشه نمازهای اول وقت شما نمازگزاران عزیز به درگاه خداوند بلندمرتبه. از تهران رادیو فرهنگ در کنار لحظات شما هستیم. خدمت شما دوستان عزیز شنونده عرض میکنم که بخشی از آیین نکوداشت دکتر یوسف سبوتی رو شنیدید از محله فرهنگستان هنر قبل از اذان مغرب با عنوان ویژه برنامه تماشای خورشید. همینک از شما دعوت میکنم ادامه این مراسم رو بشنوید با عنوان تماشای خورشید از رادیو فرهنگ.
تو اندیشه هستش ای برادر، تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. این رصدخانه ملی، این ایجاد فیزیک نوین در ایران، این تحول علمی در کشور، این مسائل علمی و فیزیک رو به این شکل و به روز برای دانشجویان مطرح کردم و شخصیت‌های بزرگی مثل حداد عادل‌ها، نصیری قیداری‌ها و دیگر دانشمندان رو تحویل جامعه دادن. این در واقع نمادی از اندیشه یک مرد بزرگی مثل پروفسور یوسف سبوتی است. من اخیراً که در ارتفاعات گرکش بودیم خدمت آقای دکتر و همسرشون، چقدر احترام همسرشون رو داشتن، چقدر وابستگی خود به خانواده رو نشون میدن. یعنی همه حرکات سکنات این مرد بزرگ برای ما درس زندگی است. من حرف خیلی زیادی نمیتونم اینجا بزنم. گفتم که اینجا حرف زدن ما واقعا